بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، امیدوارم که انشاءالله عبادت ها، توسلات و اون چه در ماه مبارک رمضان موفق بودید مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و از فیوضات خاصه ماه رمضان همگی برخوردار شده باشیم و این سال جدید هم سال خیر و سعادت و انشاءالله سال فرج برای عموم بشریت به ویژه شیعان امیر المؤمنین علیه السلام باش. خدا را شکر که باز هم توفیقی شد در این سال جدید جلسه رو با هم آغاز کنیم و بنده شاید مقدر این بود بنا به جهتی که بعد از شب جمعه ای که اولین شب جمعه ماه رمضان بود در خدمتتون بودم، فرداش دیگه مشرف به نجف بودم و تا دو سه روز بعد از عید فطر هم الحمدلله دعاگوی همه بودیم و بدون مبالغه عرض میکنم دوستان حسینیه رو به عنوان جمع دوستان حسینیه کراراً در تشرفات دعا میکردم. امیدوارم دعاهایی که در حق دوستان کردیم به اجابت رسیده باشد و انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه که بتوانیم اگر مقدر شد مراسم احیامون رو در حرم امیر المؤمنین و کربلا و کاظمین و سامرا بگیریم که جاتون خیلی خالی بود و امیدوارم انشاءالله همگی از عنایاتشون برخوردار شده باشیم. خیلی فکر کردم هم در حرم امیر المؤمنین، هم در کربلا، هم کاظمین، هم سامرا، که خب بحث معاد که تموم شد، اون بحثای دیگه‌ای که داشتیم، حالا چه بحث جدیدی رو با هم شروع کنیم. مقدر این شد که ما فعلا سوره مبارکه حجرات رو که سوره اخلاقی قرآن مشهوره و یا تعبیری که در بیان اهل فن آمده، سوره ای که آداب مع الله، آداب مع الرسول، آداب مع الناس، یعنی ما به عنوان یک انسان ادبی که قراره با خدا داشته باشیم باید چگونه باشه، ادبی که قراره با رسول خدا که یعنی رسول معصومین با هم یکی میشن، کلهم نور واحد، آداب مع رسول باید چگونه باشه، و آدابی که با انسانها باید داشته باشیم، با هم نوعانمون، با افراد بشر باید چگونه باشه. و لذا این سوره مبارکه رو میگن سوره اخلاقی. بحث ها روش شده، اتفاقا تفاسیر جداگانه‌ای هم برخی از بزرگان هم در معاصرین هم در گذشته ها در رابطه با این سوره مبارکه نوشتن که اونها هم در جای خودش قابل تقدیر و استفاده است انصافا. ولی قبل از این که بنده وارد اصل سوره بشم، که نمیدونم حالا امشب مقدمه وقت میده وارد اصل سوره بشم یا نه، یه مقدمه ای لازمه. اجازه میخوام که این مقدمه رو با هم دیگه یه گفت و شنودی داشته باشیم، انشاءالله بعد وارد اصل این سوره بشیم که حالا ببینیم مقدر چه میشود و چقدر زمان خواهد برد. عرض کنم ما با عنوان مسلمان چند وظیفه مشخص شده دینی داریم. اولین وظیفه دینی ما به عنوان یک مسلمان تحقیق، بررسی، معرفت و فهم در رابطه با عقاید است. همونی که ما از بچگی تحت عنوان اصول دین و اصول اعتقادی یاد گرفتیم و بحث کردیم. چون میدونید که نخستین بحث اختلافی در میان انسان‌ها در کره زمین، نه در بین ما مسلمین یا در بین متدینین، بشر در طول تاریخ بلا استثناء در بین همه انسان‌ها اولین اختلافی که پیدا شده اینه: خدا هست خدا نیست. از همینجا بقیه شروع میشه. خب اگه خدا هست خیلی حرفای دیگه دنبالش مطرح میشه، اگر خدا نیست خب خیلی حرفای دیگه مطرح میشه. ما به عنوان یک انسان خب اینجا موظفیم، این وظیفه است. آیا اونایی که میگن خدا هست راست میگن؟ اونایی که میگن خدا نیست راست میگن؟ دلیل اونایی که میگن خدا هست چیه؟ دلیل اونایی که میگن خدا نیست چیه؟ از همینجا بعد میایم فرستاده های خدا، انبیا، ائمه. خب خدا اگر هست، پیغمبر فرستاده، امام قرار داده، اونا چی به ما گفتن؟ گفتن شما قراره برید توی عالم دیگه، خودتون برای اونجا آماده کنید. نزدیک 80 جلسه راجع به معاد با هم بحث کردیم و غیره. اینا رو میگن بحثای اعتقادی، بحثای اصول دین، بحثای پایه‌ای، بحثای نظری. پس این یه وظیفه ماست که الحمدلله اینجا مفصل ما در طول این 30 سال بحث داشته ایم که در مورد چه خداشناسی، چه پیغمبرشناسی، چه امامشناسی، چه معادشناسی و هاذا، الحمدلله بحثای مفصلی شده و همه تونم انشالله اهلش هستید و تحقیق میکنید. این یه وظیفه بود. وظیفه دوم ما به عنوان یک انسان دیندار و مسلمان، مخصوصا مسلمان، اینه که اعمال ما قراره چگونه باشه. اگه خدا را قبول داریم، اگه پیغمبران حقن و اگر قیامتی هست قرار ما اونجا به نتیجه اعمالمون برسیم، خب اعمال در این دنیا صورت میگیره، ما قراره چی کارایی رو بکنیم چی کارایی رو نکنیم و این کارا و اعمالی که قراره انجام بدیم به چه صورت، به چه شکل، اینو میگن احکام. این هم تحت عنوان فروع دین مطرح میشه. ولی در دین ما اومدن گفتن یاد گرفتن وظایف دینی واجب عینی است، واجب کفایی نیست. فرق واجب عینی و کفایی رو میدونید. واجب عینی بر تک تک واجبه. مثلا نماز مغرب عشای امشب، عزیزانی که تو حسینیان، بنده بگم همه نماز خوندن بس نیست منم بخونم؟ میگن فرقم تک تک واجبه. اما واجب کفایی به اندازه‌ای که کفایت کنه دیگه از بقیه سلب تکلیف میشه، مثل کفن و دفن یه میت، نماز یه میت. اگر یه میتی در یه محله‌ای واقع شد بر همه واجبه که اقدام کنن جسد رو زمین نمونه. حالا یه نفر اقدام کرد، دو نفر اقدام کرد، بر من دیگه واجب نیست برم. میگم من به اول کفایه حاصل شد، به اندازه ای که لازمه موجوده. اینو میگن واجب کفایی. یاد گرفتن تکالیف دینی، نماز واجبه، روزه واجبه، نماز چجور باید خون، روزه رو چجور باید خون. شما الان ممکنه بگید من مستطی نیستم، امسال که مکه نمیرم، حالا نمیدونم سال دیگه سال بعدم میرم، الان واجبه یاد بگیرم اگه رفتم حج چجوری باید عمل کنم؟ میگن نه الان لزومی نداره، ولی اگر قرار شد شما حج برید 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبلش، میگن واجبه، باید کاملا یاد بگیرید. مکه هم رفتید هر جا براتون تردیدی ایجاد شد از اونای حال روحانی کاروانه، افراد مطلع مناسک حج همراهتونه، اینا رو باید واجب عینیه. اما فقیه شدن در احکام واجب عینی نیست، واجب کفاییه. خب کسی رفت مرج مجتهد شد فقیه شد رساله داد شما بر ولی یاد گرفتن رساله مرجعتون برای انجام وظایفتون واجبه، باید بلد باشید. اینو میگن در بخش احکام. خب این دوتا که الحمدلله بخش اول بحثای عقاید که مفصل داشته ایم و حالا بازم اگر عمری بود و شرایط ایجاب کرد بحثایی خواهیم داشت. دومی هم که الحمدلله تو بحث اندازه‌ای که واجب عینی در یادگیری تکالیف دینی است الحمدلله مقیدید و باز انسان دقت میکنه، مطالعه میکنه، رساله های عملیه رو حالا مخصوصا رساله مرجع خودش رو میخونه. و اگر هم در حد فقیه قراره باشه که زحمت فقهی خودش رو میکشه. اما سومین وظیفه با همه اهمیتی که این دوتای قبلی داره، که اولی اصول دین نامیده شده، اصل پایه است، دومی هر چیزی قراره به نتیجه برسه باید عمل بشه. دوصد گفته چون نیمه کردار نیست، باید عمل کرد، عملم خیلی مهمه. ولی با همه اهمیتی که این دوتا داره، سومی از یک جهت مهمتر از دوتای قبلیه. گرچه تا اون دوتا نباشه نوبت به سومی نمیرسه، که در مثل میگن مثل میوه درخت، میگن شما اگر یه درخت رو در نظر بگیرید ریشه این درخت نباشه اصلا درخت معنا نداره. که خواهی درخت ریشه نداشته باشه اولا ساقه نمیده، شاخه نمیده. بر فرض محالم اگر ساقه و شاخه ای داد یه باد بزنه میفته، امکان ایستادن نداره براش. حالا اگر این درخت ریشه داشت، ساقه و شاخه هم داشت، ولی میوه نمیده، خود درخت میبری، میگید بابا این ببرید تو تنور و توی اجاق بسوزونید، ببرید تبدیل به زغالش کنید یا چوبش رو تبدیل، این باغچه رو معطل کرده. اون میوه است که حاصل این ریشه و ساقه است. در تشبیهی که میکنن اهل فن، عقاید رو میگن مثل ریشه درخته، احکام رو میگن مثل ساقه و شاخه درخته، اخلاق رو میگن میوه درخت. اون اخلاقه، یعنی اخلاق یک انسان چگونه باید باشه، ما موظفیم اخلاقمون رو چگونه قرار بدیم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف الاشراف در بحث توبه وقتی سخن به میان میاره، قبلا هم اشاره کردم و عرض کردم این رو، میگه یه وقت توبه از معصیت است. معصیت چیه؟ عمل رو انجام ندادم، نماز نخوندم، خدایی نکرده، روزه نگرفتم، مال مردم رو خوردم، اینا معصیته. میگه توبه از معصیت توبه عامه مردم، خیلی مهم نیست، هر کسی تو این عالم اگر قرار برگرده، خدایی نکرده معصیتی داشت، با توبه کنه، کار مهمی نکرده. اما بالاتر از توبه از معصیت که توبه عامه است، توبه خاصه خواصه. توبه خواص چیه؟ میگه توبه از رذیلت. رذیلت توبهش مهمتر از معصیته. رذیلت چیه؟ بد اخلاقی، خوی ناجور داشتن. لذا یکی از وظایف ما انسان‌ها، تکلیف ما به عنوان مسلمان، تلاش برای حسن خلقه. اونقدر این اهمیت داره که پیغمبر ما به عنوان اشرف مخلوقات، سید الانبیاء و رسول، خاتم الانبیاء، به عنوان پایان بخشیدن اون چه که از طرف خدا قراره در بحث نبوت برای انسان‌ها بیاد، عقاید داره، احکام داره، مستحبات داره، مکروهات داره، مباح داره و همه اینها رو که بیان میکنه، چرا فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکرمت اخلاقی رو تکمیل کنم، نه یعنی عقیده ندارم، عقیده پایه است، نه اینکه احکام ندارم، کسی بخواد عمل نکنه که اصلا مؤمن نیست. اما اگر کسی مؤمن می شود، یعنی اون عقاید رو پیدا می کنه به شکل درست و اعمال رو انجام میده به شکلی که موظف اعمال رو انجام بده انجام میده، اما خلقش چگونه است؟ اینو اجازه بدید من یک کمی امشب به عنوان مدخل و مقدمه ورود به بحث سوره حجرات با هم بحث کنیم، تا بعد وارد بشیم که در این سوره این مسائل رو چگونه برای ما بیان میکنه. ببینید، خب وقتی صحبت از این وظیفه سوم شد، معمولا وقتی میگن اخلاق، گاهی میگن اخلاق و آداب. در خود زبان عربی هم ادب جمعش آداب که اصلا عربیه مطرح شده، تو روایات هم اومده، در آیه قرآن هم بحث خلق و اخلاق مطرح شده، تو روایات هم مطرح شده. آیا اخلاق و آداب یه چیزه؟ از نظر عموم و با صرف نظر از دقت‌های تخصصی بله، ولی وقتی که خواص با دقت میخوان به این بحث بنگرن، نه، فرق داره. ما یه بحث اخلاق داریم جمع خلقه، یه بحث آداب داریم جمع ادبه. اخلاق که جمع خلقه یعنی چی؟ آداب که جمع ادبه یعنی چی؟ آیا اینا رو با هم هم یه جا میشه به کار برد؟ آیا در این سوره بحث اخلاق داره یا بحث آداب داره یا هر دو رو با هم دیگه داره؟ خب برای روشن شدن میایم تو بحث اخلاق. اخلاق جمع خلقه. خلق هیئت راسخه در نفس که مصدر افعال انسانی است. این تعبیری است که همه متخصصین در تاریخ علم اخلاق با یه مختصر تفاوتی بیان کردن، ولی جامع بین همه اونها این عبارت کوتاه است که عرض کردم. هیئت راسخه در نفس. خب ما یه بدن داریم، یه نفس. در بحث معاد به مناسبتی نفس رو خیلی بحث کردم، عزیزان توجه دارن. فشردش این بود که نفس روح متعلق به بدن است، پس نفس یه مقوله روحانی است. جنبه ما یه جنبه مادی داریم، دست و پا و گوشت و استخوان و سلولهای بدن و همین جنبه‌های جسم، میگیم جسم، جسد، بدن. یه جنبه روحانی داریم، اون جنبه روحانی وجود من همون نفس است که ما از جهتی که اصلش روحه میگیم روح، چون تعلق به بدن پیدا کرده میگیم نفس. و لذا وقتی سخن از مرگ هست ما معمولا میگیم قبض روح، ولی قرآن میگه توفی انفس، الله یتوفل انفس حین موتها. وقتی که قرار مرگ برسه نفس رو تحویل میگیرن، یعنی اون جنبه روحی که مال وجود ماست نفس شده از بدن جدا میشه. خب هیئت راسخه در نفس یعنی حالت روحی بدن ما. خب حالا منظور از حالت روحی چیه؟ سادش بکنم. ببینید، مثلا بنده حالا بر مبنای تربیت خانوادگی، بر مبنای تأثیری که مدرسه و دانشگاه روم گذاشته، بر مبنای تأثیری که معاشرین و مجالسین رو من گذاشتن، یا حتی یه جنبه های ژنتیکی که زمینه های خانوادگی داشته در من، ممکنه یه آدم متکبر، خودخواه، حسود، کینه‌توز با یک روحیه مثلا همچین خود رو از دیگران برتر دیدن باشم، یا نه انشالله به عکسش، یه آدم افتاده، یه آدم متواضع، یه آدم خیرخواه، یه آدمی که بقیه رو دوست داره، وقتی ببینم بقیه دارن رشد میکنن خوشحال بشم، بگم الحمدلله، الحمدلله فلانی تونست این موفقیت. اینو میگن حالت نفسانی. این غیر از عمله، غیر از عقیده است. حتی ممکنه یک انسانی خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر و امام هم قبول داره، خیلی هم اظهار ارادت و ائمه اطهار میکنه، نماز شام اول وقت میکنه، ولی متکبر باشه نمیشه. دیدیم در طول تاریخ دیگه متاسفانه. یا خدایی نکرده حسادت، توی اون دو جنبه اول کار کرده، تو مسائل اعتقادی خیلی کار کرده. لذا یک شبهه اعتقادی مطرح کنی قشنگ جواب میده. خب بله، علم مسائل اعتقادی رو روش کار کرده، معرفت اعتقادیش بالاست، خیلی خوب، ارزش داره. اعمالش هم بله، وظایف دینیش یاد گرفته، بله میدونم نماز واجبه، میدونم نماز آیات واجبه، میدونم چنین و انجامم میده، اما در زمینه خودخواهی با خودش کار نکرده. تو پیاده روی داره رد میشه، حالا یه پیرمردی، پیرزنی، بنده خدا نتونست خودشو کنترل کنه، یه تنه زد به این آقا. آقا مگه ول میکنه؟ این روحیه است، این حالت نفسانیه. چی میشه بعضی حالتهای نفسانی؟ حالا یه بنده دیگه فرض کنید اون پیرزن یا پیرمرد یه تنه زده به این آقا، برمیگرده میگه ببخشید من. میگه اختیار دارید مادر پدر جون، این چه حرفیه؟ کاری از من ساخته است، میتونم نکنه من باعث اذیتت شدم. چرا این حالت چیه؟ به قول سعدی، یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی. این حالت نفسانیش چیه؟ یکی را زشت خوی داد دشنام، بله بد اخلاق بود، زشت خو بود، رسید به یکی شروع کرد فحش دادن. حالا اینی که فحشو شنید چه کار کرد؟ تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. با یک کسی که خدا عاقبت تو خیر کنه، بتر زانم که خواهی گفتن آنی، اینایی که تو میگیم از اینام بدتر، اما ولیکن عیب من چون من ندانی. تو به اندازه خود من نمیفهمی من چقدر بدم، تو اینقدرشو میدونی. این چیه؟ این روحیه است دیگه، این عمل خاص در رابطه با عمل نیست، روحیه است که عملش اینجور سخن گفتن میشه. لذا وقتی تو بحث آداب میایم که حالا فرقش با اخلاق عرض میکنم، مثلا میگیم آداب سخن گفتن. ممکنه بنده یه وقت سخن میگم، شما از نحوه سخن گفتن من انقدر تکبر و انانیت بفهمید که خسته بشید. کما اینکه گاهی وقتا انسان از نحوه راه رفتن، از نحوه ورود و خروج، از نحوه نشستن و برخاستن بعضیا اونقدر تبختر میفهمه. خدا بیامرز مرحوم محدث ارموی، استاد حدیث خیلی قویی بود، در دانشگاه تهران تدریس میکرد، از عالمان برجسته بود. ایشون توی کلاس گاهی قدم میزد این شعر رو میخوند: ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر. آه من دارم رود رو میرم، مگه شو مسخره میکرد بعضی دانشجوها رو، میگفت زبان حال بعضی دانشجوها اینه: ای زمین بر قامت والا نگه، ببین منم، زیر پای کیستی بالا نگه. این ببینید، این حالت نفسانی رو میگن خلق. و دو تا ویژگی در بحث خلق مطرحه، من سریع رد میشم اینا رو، در بحثای عیار جان کلاسایی که داشتیم خیلی بحث کردم، ولی الان دارم عنوانش میگم تا فرقش با آداب بگم. بعد حالا در سوره مبارکه حجرات که آداب مطرح شده ببینیم چیه و چرا بهش میگن سوره اخلاقی، با اینکه معمولا آداب رو داره بیان میکنه. دو ویژگی خاص در بحث اخلاق مطرحه: یک، تابع زمان و مکان نیست، همه جا ثابته. آقا مثلا فرض کنید تبختر بده، تواضع خوبه، کجا؟ تو ایران یا تو اروپا؟ مگه فرق میکنه؟ توی پنجشنبه ها یا چهارشنبه ها؟ پارسال یا زمان و مکان مطرح نیست. همیشه تواضع خوبه، تبختر بده، مگر در مقابل متکبر که تواضع شما تکبر او رو زیاد میکنه. این یه بحث خاصی داره. مثل غیبت بده، مگر اینکه باعث احقاق حق بشه، در یک مشورتی حقیقت و قرار بیان کنید، وگرنه ثابت. این یه نکته. دوم، اخلاق اون هیئت نفسانی است که ملکه باشد، نه عادت و احساسات. هیئت راسخه در نفس، یعنی هیئت اون حالت، راسخه رسوخ یافته در عمق جان انسان ریشه دوانیده. من همیشه به اینجا میرسم، باید شنیده باشید از بنده، این مثال رو میزنم. یه وقتی من پای یه منبریم، صحبت از مثلا ارزش انفاق و صدقه است، اونقدر احساساتی میشم وقتی از پای منبر میام، به یه گدایی میرسم، دست میکنم تو جیبم، هرچی هست بهش میدم، بعد نیم ساعت بعد پشیمان میشم، میگم چرا این کارو کردم، همه رو چرا دادم. این اخلاق نیست، این احساسات، این هیجانه، این یک نوع به اصطلاح تحت تأثیری. اما حیات راسخه چیه؟ این ملکه است، چنان در عمق جان جا گرفته. فرزدق در اون شعری که راجع به امام سجاد علیه السلام سرود که همتون میدونید، هشام اومد و اون برخورد کرد و بعد خواست توهین کنه، گفت این کیه مردم اینقدر بهش احترام میکنن. فرزدق اون قصیده مفصل رو گفت، گفت تو میگی این کیه، تو نمیشناسی، این خدا میشناسه، پیغمبر میشناسه، منا میشناسه، صفا میشناسه، مکه میشناسه، گفت و گفت تا رسید به اینجا. گفت این خانواده خانواده ای هستن که اگر لا در اشهد و الله اله الا الله نبود، شما از اینا نه نمیشنیدید. یعنی اصلا لذا در زیارت جامعه که از امام هادی علیه السلام ذکر شده، خطاب میکنید به معصومین و عادت کمل احسان، بعد فوری این اضافه میکنه و سجیت کمل کرم، یعنی این سجیه شماست، در ذات شما عجین شده، شما نمیتونید کرم نکنید. اون حالتی که ریشه بدوانه، اینو میگن اخلاق. لذا البته به ما فرمودن اودو، این حدیثه، اودو انفسکم، نفستون رو عادت بدید بالخیرات، به کارهای خیر، یعنی عادت بدیم تا ملکه بشه. وقتی ملکه شد دیگه، مثلا شما وقتی اولین بار میخواین رانندگی یاد بگیرید، کلاژ و ترمز و نمیدونم اینا جا به جا میشه، ولی انقدر انجام میدید، حالا دیگه براتون ملکه شده، دیگه لازم نیست نگاه کنید کدوم ترمز، کدوم کلاژ، این اتوماتیکمان خودش انجام میشه. لذا باید اخلاق این دو خصیصه رو باید داشته باشه. پس این ویژگی اخلاق. خب آداب چیه؟ که جمع ادبه. ادب رو در لغت اخلاق چی گفتن؟ جمع خلق. خلق هیئت راسخه در نفس، هیئت راسخه ملکه، که مصدر افعال انسانی است، یعنی باعث میشه که شما تواضع داشته باشید یا خدای نکرده تبختر داشته باشید و هاکذا. اما آداب، حد هر عملی را شناختن و کوتاهی و افراط نداشتن. یعنی چی؟ حالا مثال عرض میکنم. مثلا فرض کنید بنده میخوام سخن بگم، آداب سخن گفتن، حد سخن گفتن، حدشو نگه دارم. حالا حدش برای اینکه محسوس بشه چی میخوایم بگیم، وقت فرق آداب و اخلاق خیلی نکته ظریفیه، متخصصین روش کار کردن، گفتن انصافا قشنگ گفتن. مثلا فرض کنید بنده یه وقتیست دارم به یک فردی تعلیم میدم، الان در مقام تعلیم باید با نرمش، با مدارا، با ملاطفت، با حوصله، با صبر، خسته نشم. الان این شاگرد متوجه مطلب نمیشه، بار دوم میپرسه، بار سوم میپرسه. اینجا ادب سخن گفتن تعلیمی، صبر و حوصله و بردباری و متانت و نکنه تو ذوقش بزنم، نکنه عذر میخوام، ببخشید بابا تو که نمیفهمی، تو که استعداد نداری، تو ذوقش بزنم این تفلکی اصلا بریده بشه بره، این ادب سخن گفتن تعلیمی است. حالا اگر در مقام تنبیه یک فردی یک کاری کرده، باید سرش داد کشید، اینجا حدش اون ملاطفت نیست. ادب سخن گفتن چیه؟ یه مقداری داد کشیدنه، یه مقداری مثلا فرض کنید در جای خودش شدت عمل نشون دادنه، این ادب. حالا یه وقت بنده مثلا با یک دوست هم کلاسی، هم دوره‌ای، هم سن سال هم هستیم، با هم یه شوخی هم میکنیم، با هم یه بگو و خندی هم میکنیم، حالت گعده خودمونی داریم. یه وقت رفتم مرجع تقلیدم به من وقت داده، یه رو 20 دقیقه پیش مرجع تقلید بشینم. آداب نشستن، آداب نشستن با یه همکلاسی، هم سن سال، هم دوره، خب اقتضای خودشو داره، با هم یک بگو بخندم میکنیم، احیانا خستم شدیم ممکنه پامونم دراز کنیم، که میگن بین الاحباب تسقط آداب، بین این خودمونی هستیم دیگه، حالا خیلی لازم نیست مثلا مائده با آداب باشیم. ولی حالا رفتم پیش مرجع تقلیدم، تا از راه رسیدم ببخش جا خیلی خستم، پاهامو دراز میکنم، قهقه خنده، این آداب سخن حرامه؟ میگن خلق این نیست. حالا گفتم خلق، بذار ادب بگم بعد برگردم ادب. ادب مجالست با افراد رو با. حالا ادب با خدا، مثلا میخوام نماز بخونم، تمام آداب نماز رو، حمدم درسته، سورم درسته، قیامم درسته، رکوعم درسته، تشهدم درسته، مثلا همه آداب صلات و قرائت و ذکر و فلان، اما در ضمن نماز خوندن میگن این آداب صحبت با خداست. لذا شخصی داشت همچون نمازی میخوند با ریشش بازی میکرد. این عین حدیث ماست که حضرت نگاهی کردن فرمودن این توجه به خدا نداره، توجه به خودش داره. همینجوری که مثال زدم، من با یه مرجع تقلید نشستم، الان میخوام باش صحبت کنم، خب پامو دراز کردم و قهقه میخندم و صدامو بالا بردم، این که آداب مجالست نیست. پس ادب حد هر عملی را نگاه داشتن، از افراط و تفریط در حد عمل اجتناب کردن، جمعش میشه آداب. خب اخلاق گفتیم جمع خلقه، خلق مربوط به نفسه، به جنبه روحانی و اون جنبه مافوق مادی ما که خصوصیات خلقی و روحی ما چگونه باشد. آداب مربوط به جنبه جسمانی میشه، یعنی الان میخوام بشینم، الان میخوام حرف بزنم، الان میخوام مثلا فرض کنید یه حرکتی راه برم، حتی راه رفتن من آداب داره، غذا خوردن من آداب داره و هاکذا. خب آداب بیشتر به این جنبه های جسمانی وجود من که داره عمل میکنه برمیگرده. خب حالا رابطه اخلاق و ادب چگونه میشه؟ اخلاق یا خلق میشه علت، ادب میشه معلول. چه حالت نفسانی دارم که این گونه بروز میکنه؟ خلق مال نفس منه. شما این شعر معروف رو از کوزه همون بیرون تراوت که دروس، تو نفس من چیه که وقتی سخن میگم با یه جست و تبختری، وقتی راه میرم یه حالت مثلا چنان، این حالت جسمانی منه. این میگن آقا ادب راه رفتن اینجوری نیست، مؤدب باش. لذا یه تعبیری علمای اخلاق دارن، میگن در راه رفتن نگاه بر قدم، یعنی مؤدبانه سر به پایین. اینا اصلا از عرفانی میگن بابا خیلی دوری، اولین مرحله اینه که بخوای اینقدر علاقه به این ور اون ور چشم دوختن نداشته باشی. سر به قدم که معانی مختلفی داره، حالا اگر جلو بریم شاید اشاره بهش بگم انشاءالله. این سر به قدم خیلی چیزا توش نهفته شده، نکته های ظریفی داره. حالا پس خلق میشه علت، ادب میشه معلول. لذا اخلاق و آداب، اگه میگیم آداب تنها، قطعا خلقی بوده که این ادب، خلق بد بوده که ادب بد شده، خلق خوب بوده که ادب خوب شده. باید اول روی خلق کار کرد، علت رو اصلاح کرد تا معلول اصلاح بشه. بنده اگر سرم درد گرفته، خب میام مسکن میخورم، این معالج نیست، مسکنه، فعلا داره سردرد منو آرام میکنه، اما علت سردردم چیه؟ حالا علت سردرد فرض کنی نمره عینکمه، خب بابا من هرچی مسکن بخورم این چشمم نمرش که عوض نمیشه نمره عینک، بابا برو علتشو پیدا کن، علت رو از بین ببر، یا مشکل دیگریست. علت بی ادب بودن خلق بد داشتن است، و لذا یکی از وظایف بسیار مهم ما اینه که بخوایم روی خلقمون کار کنیم، و این تا آخرین لحظه ی حیات ممکنه عقاید به یه جایی برسیم بگیم الحمدلله کافیه، بله من دیگه شبهه‌ای تو خداشناسی ندارم، شبهه‌ای تو پیغمبرشناسی ندارم، شبهه‌ای در امامشناسی ندارم، شبهه‌ای در قیامت ندارم، استدلالم بلدم، بحثارم شنیدم و بالاخره به یه حدی رسیدم، گرچه هر چه جلو بریم جا داره، ولی احیاناً بگیم الحمدلله به یه حدی رسیدیم. در احکامم آقا مجتهد شدم، مرجع شدم، همه این مسائل رو بلدم، برای دیگرانم دارم یاد میدم، از من سوال میکنن اینا، اما اخلاق رو تا آخرین لحظه حیات نیاز داریم. انقدر هوای نفس و انقدر این جنبه های نفسانی در وجود ما خطرناک است که مناجات خمس عشر امام سجاد علیه السلام رو مطالعه بفرمایید. الهی اشکو الیک من نفس امارتون به سو، خدایا به تو شکایت میکنم از این نفسی که اماره به سو. اینه که امام سجاد که معصومن میخوان به ما بفهمونن آقا وقتی دارید دعا میکنید، مناجات میکنید، از خدا میخواید. من شب 19 رمضان جاتون خالی، یه جمعی از دوستان اتفاقا ما رو دیدن، اومدن پشت زری حضرت تو یکی از این حجرات، گفتیم امشب، گفتن حالا حسینی نیست اینجا با هم احیا بگیریم. به اینا گفتم به خدا من الان نزدیک 17 شب تو حرم امیرالمومنینم، هر شب اومدن گفتم یا علی موام سفید شده آدم نشدم، کمکم کن، چه کنیم؟ آقا نفس بیچاره کننده است. آدم یک کمی واقعا صادقانه به خودش بپردازه، خودخواهی ها، انانیت ها، حسادت ها، خودمحوری ها، خود رو دیدن دیگران رو ندید، اینا بیچاره میکنه. حالا نمازم بخونم، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین هم داشته باشم، لذا باید بچسبیم به در خانه ولی زمان امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، بگیم آقا دست ما رو بگیرید، آقا کمکمون بکنید، خدا رحمت کنه استاد ما رو. همیشه اینه به ما میفرمود، من تو هر حرم معصومی میرم میگم آقا یه قلاده به گردنم بندازی، سرشو خودتون نگه دارید، من ادعا نمی کنم که جای دیگه نمیرم، شما نگه دارید من جای دیگه نرم، خودمونو ببندیم. این دانه های تسبیح اگه به نخ تسبیح متصل نباشه معلوم نیست کجا. الان این تسبیح تو جیب منه، دانه ها به وسیله نخ نگه داشته شده، بیارم بیرون پاره بشه، یکی اون بر پرد میشه. باید این وعتصمو به حبل الله رو توجه داشته باشیم. لذا به بعضی جوونا گفتم، تکرار میکنم، صبح از خواب پا میشید اول رو به قبله سلام به امام زمان بدید، بگید آقا امروز منو یاری میکن. شب میخواید بخوابید اول رو به قبله بگید یا بقیت الله کمکم کنید. امروز خدا رو شکر مثلا این مقدار تونستم، اما اگر یک کوتاهی بوده یا بقیت الله کمکم کنید، امروز من نقص داشتم. خود این توسل زمینه تعهد رو در انسان ایجاد میکنه. و لذا ما وقتی میگیم آداب، یعنی اون خلقمون چگونه است، رو نفس و نفسانیاتمون باید کار بکنیم تا بتوانیم اون آداب رو در خودمون ایجاد کنیم انشاءالله. آداب با آداب با خدا چگونه باید باشه، آداب با رسول. لذا عرض کردم سوره حجرات رو میگن ادب مع الله، ادب مع الرسول که یعنی معصوم، ادب مع الناس. ما هم با خدای آدابی داریم، هم با پیغمبر و معصوم یه آدابی با داشته باشیم، هم با انسانهای دیگه‌ای که با اونها داریم معاشرت میکنیم، از پدر و مادر و زن و بچه و برادر و فامیل و دوست و همسایه گرفته تا انسانهایی که تو جامعه قراره با اونها معاشرت و رفت و آمد و یا حتی رابطه انسانی داشته باشیم. خب اجازه بدید من یک نکته دیگری رو همینجا اشاره کنم قبل از اینکه وارد سوره حجرات بشم، که بعید میدونم امشب برسم وارد سوره حجرات. یه نمونه رو در قرآن میگم که در سوره حجرات هم نیست و احتمالاً همتون این آیه رو توجه دارید، شاید بحثاشم احیاناً شنیده باشید، ولی در رابطه با این دو نکته، خلق و ادب، و تشبیهش به یه مطلبی در این آیه شریفه و علت بودن خلق برای معلول بودن ادب و اهمیت این مسئله که گفتم از اون دوتای قبلی میتونه مهمتر باشه. این آیه خیلی بحث داره، اگر رو روال عادی بحثای شبای جمعه ما بود یه 3-4 شبی جا داشت این آیه رو بحث کنیم، ولی من در حد فرصت امشب میخوام بحث کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 264 سوره مبارکه بقره. یا ایها الذین آمنو، خب چه کسی مؤمنه؟ اعتقاد داشته باشه عملا بکنه دیگه. اگر کسی اعتقاد داره، اقرار شهادتین داره، ولی عمل نداره، مؤمنه؟ نه دیگه. الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عمل بالارکان. پس مخاطب مؤمنه. در سوره حجرات اولین آیش، یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله الی آخر، و چندین فراز این یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو رو تکرار میکنه که انشالله در سوره حجرات با هم بحثشو خواهیم کرد. اینجا مخاطب مؤمنه، یعنی دوتای قبلی رو داره. یا ایها الذین آمنو، ای کسی که خدا رو قبول داری، قیامت رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، امام رو قبول داری و داری عمل میکنی، نماز رو میخونی، روزت رو میگیری، حالا یکی از این اعمال، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خب صدقه هم واجب داریم هم مستحب. صدقه واجب فطریه‌ای که شما چند روز قبل بر شما واجب بود که باید میپرداختید، خب اینو صدقه میگن دیگه. زکات، خب اینو صدقه است دیگه. حتی خمس رو هم به تعبیری صدقه میگن. بله صدقه مستحب هم داریم، شما در راه خدا کمکی به فقرا میکنی، یه عمل بسیار خوبی که هم به صورت واجب به عهده شما گاهی میاد، هم به صورت مستحب که شما میتونید این عمل رو به مناسبت‌های انجام بدید. خب چه کسی فطریه رو میپردازه، زکات رو میپردازه؟ عقیده داره، عملم داره انجام میده. اما میگه باطلش نکن با منت گذاشتن و اذیت. این اذیت با در کنار منت همون حالت، نه خب منت گذاشتن یه حالت نفسانی هست یا نه؟ یه حالت نفسانی است که بروزش در موقع صدقه دادن با این، حالا منت گاهی لفظی میشه، یه ببین بیا هر دفعه میای از ما میگیری ولمونم نمیکنی، ببیگی برو، خب این منت دیگه، خب من صدقه رو دادم. اما آداب سخن گفتن درست نبود، با این لفظ منت گذاشتم. یا مثلا الان میاد میگه که میگم باشه میدم، با چه کنیم خسته شدیم از بس به ما مراجعه میکنن. در روایتی داریم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، حالا انشالله تو بحثای روایت شاید اینا رو خدمتون عرض بکنم. میگن گاهی در حین عمل، عمل قبول شده میره تا به اقتضای درجهی که داره، آسمان هفتم، آسمان ششم، آسمان چهارم، اما بعدش یه جوری پیش میاد میفته پایین. میپرسن یا ابن رسول الله چی میشه؟ میگه بعدش مباهات میکنه، به دیگران میرسه، میگه من بودم این کارا رو کردم، از آسمان هفتم هم رفته میفته پایین. لذا در جای دیگه میگه هبت میشه. حالا میخونیم لا تبطلوا، باطل نکنید، صدقاتکم بالمن والاذی. پس اینجا مشکله ادبی است که از خلق بد سرچشمه گرفته، یعنی ادب حد عملی که داری انجام میدی نگه نداشتی. مثل اون حالت نماز که گفتم، نماز دارم میخونم ولی زن نماز خوندم، با ریشم بازی میکنم، با مو بازی میکنم، با نمیدونم، گفت اخبار تلویزیون روشن بود، طرفم داشت نماز میخوند، یکی گفت داره نماز میخونه خاموش کنید، اشاره کرد روشن باشه، بعد گفت من داشتم گوش میدادم. خب این حالا ممکنه نماز باطل نشه، از نظر فقهی سلب تکلیف بکنه، ولی آداب با خدا حرف زدن اینه. ما با یه مثلا رئیس ادارمون اینجوری حرف برخورد میکنیم، خاک بر فرق من و تمثیل من، به قول مثنوی. آداب سخن گفتن، آداب حرکت و عمل داشتن. لذا میگه صدقه داری، مؤمنی داری صدقه میدی، اما چرا باطلش میکنی؟ چی باطل میکنه؟ خلق ناروا. گفتم از اون دوتا مهمه. یعنی درخت الان یک ریشه قوی محکمی تو زمین دوانده، یک ساقه و شاخه قشنگی، ولی یه میکروبی تو این درخته، نمیدونم حالا تعبیر کشاورزیشو بلد نیستم، یه چیزی تو این درخت نفوذ کرده، یه آفتی نفوذ کرده، میوه نمیده. میگم این درخت به این تنومندی، سر درخت گردوی کهنسا، آقا یه دونه گردو هم نداد. میگه آخه این درخت که به این بزرگی، یه مشکلی داره. آقا این که داره نماز میخونه، این که داره رو بابا خلق، این آفت بدخلقی تو نفس رفته. نفس اژدرهاست، کی او مرده است از غم بیالتی افسرده است؟ مگه دست بر میداره نفس؟ منتظر شرایط و زمینه فراهم بشه تا بتونه تکبر پیدا کنه، تبختر پیدا کنه، انانیت پیدا کنه، خودخواهی پیدا کنه. اما جالب اینجا یه نکته ای قرآن کریم خیلی ظریف، و من تقاضا دارم این نکته رو دقت کنید، فرمودن کلذی، مثل. همیشه در تشبیه مشبه، مشبهم به، باید چیزی رو به چیزی تشبیه کنن که تشبیه شونده بالاتر باشه. پس اینجا کلذی یه چیزی که بطلانش و بدیش بدتر از اونه. اولی چیه؟ صدقه میده ولی منت میذاره، که این یه اذیتیه، داره اذیت، زخم زبان میزنه. یا مثلا فرض کنید، بله حالا یادم اومد این قضیه، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه خیلی مرد عجیبی بود، خیلی از اون چهره های عجیب و غریبی که توی هم علوم مختلف حتی علوم غریبه دست بالایی داشت، و از نظر اخلاقی هم خیلی مرد اخلاقی وارسته ای بود. یه نمونه از برجستگی های مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو عرض بکنم. یک طلبه جوانی در یه روستای اطراف تبریز، این مقدمه است اصل بگم، یه طلبه‌ای در روستای اطراف تبریز، خب مال مثلا 80 سال قبله، گفت شرایط اقتصادی بد بود، ما یه زندگی کشاورزی ضعیفی داشتیم، من علاقمند به درس و بحث و زوی شدم، به پدرم گفتم میخوام برم قم درس بخونم. پدر گفت این حرفا چیه، ما به زحمت میتونیم این مزرعه‌مون رو بکاریم، یه کمی گندم، یه جوی چیزی بتونیم زندگی کنیم، شما نیروی دست منی، چیکار کنم؟ گفت شبا گریه میکردم. مادرم دلش سوخت، به پدرم گفت چرا اذیتش میکنی؟ خدای من بزرگه، ما یه جوری زندگی رو میگذرونیم، بذاری منده خدا بره قم، حالا علاقه منده. گفت پدر گفت باشه، ولی من هیچی ندارم بد بدم و از من توقع نداشته باش. گفت باشه، من هیچی نمیخوام، فقط اجازه بده برم قم. گفت مادر یه مقداری نون خشک تهیه کرد و یه گونی ریخت و یه چیزایی، مثلا من حالا از راه میرسم گرسنه نمونم، اونا رفتم و قم یه حجرم به من دادم و درسامو شروع کردم، همون مقدمات اولیه، و این نون خشکا رو میخوردم اینا. خب غریبم بودم، امکانات 80 سال قبل قمم که معلومه. گفت که من بعد از یه مدتی نونه تمام شد، امکانات دیگه هم نداشتم، آشنام نداشتم، سه روز هیچی نخوردم، فقط آب. روز سوم دیگه تحمل نداشتم، اومدم تو صحن حضرت معصومه، خواستم این پله ها رو برم بالا که زری رو بگیرم، رمق نداشتم، همین پایین پله ها ایستادم، تو ایوون حضرت معصومه زری پیداست. گفتم بیبی جون، مهمون نوازی همین جوره، من رمق ندارم، هیچ امکاناتم ندارم، به دادم برسید. برگشتم تو حجره افتادم، دیگه همجور افتاده بودم. یه پیشکاری داشت مرحوم آی بروجردی، معروف بود، خیلی هم عصبانی بود، طلب ها از این میترسیدن. گویا وقت دیدم این اومده توی اون مدرسه که ما هستیم، اسم و فامیلی منو صدا میکنه. من گفتم من نیستم، لابد یکی دیگه تو مدرسه است، من کی میشناسه اینجا؟ گفت یکی از این حجره بغلی اومد. گفت مگه تو نیستی؟ گفت بیا اینا میزنه تو رو، هی داره صدا میکنه. گفتم من، گفت خاطر اسم تو رو صدا میکنه. گفت اومدم، گفتم بله، گای بروجردی شما رو میخواد. گفتم مطمئنی؟ من آقای بروجردی منو نمیشناسه. گفت آقا جان من مأمورم تو رو ببرم، این حرفا چیه؟ بیا همراهش رفتم. گفت تا وارد شدیم آقای بروجردی خیلی به من محبت کرد، لطف کرد، حالم پرسید از کی اومدی، چی میخونی، فلانو. گفتم اینجوریه. گفت دست کرد تو جیبش، یه بسته پول در آورد، حالا اسکناسای مثلا یه تومانی دو تومانی اون زمان نمیدونم چی بوده، گفت اینو داد به من که خیلی پول بود. گفت برو عزیزم گرسنه نمون، ولی دیگه از حضرت معصومه شکایت نکنی، گله نکنی. اینا بودن حوزه های ما رو نگه داشتن، اینا بودن معنویت رو برای ما حفظ کردن. اون وقت این آقا، اینه که گفتم، این گفت یک طلبه در تهران به یکی از تجاری که وجوهات رو میفرستاده برای آقای بروجردی مراجعه میکنه، میگه من این نیازمندی ها رو دارم. اون تاجرم میدونسته که این نیازمندی ها رو داره. گفته باشه، اینقدر شما مینویسم برای آقای بروجردی که قبول کنن. سیگار میکشیده، کاغذ دم دستش نبوده. اون کاغذی که یا پاکتی که مال سیگار بوده باز میکنه، روش یه مطلبی مینویسه، میده به این، میگه ببر به آقای بروجردی بده، بگو اجازه بده من انقدر به شما بدم. میاره میده به آقای بروجردی، آقای بروجردی میگن به اون تاجر بگید دیگه از شما وجوهات قبول نمیکنم، شما به یک طلبه توهین کردید، این کاغذ چیه میدید؟ یعنی ادب حتی بر شما حریم طلبه رو رعایت نکرد. به طلبه میگه دیگه سراغش نرو، خودم بهت میدم. بعد اون میاد پیش آقای بروجردی، عذرخواهی میکنه، معذرت میخواد، ببخشید نفهمیدم، راست میگید، مثلا یالا مثلا محل از داشته طلبه رو، این کاغذ مثلا کافی فلان از این حرف. ببینید این آداب رعایت کردن، اینجا میگه یه وقت صدقه است، ولی اینجا میگه کلذی، مثل کسی که. پس معلومه اون کسی یه فرقی با اولی داره. فرق با اولی چیه؟ اولی رو یا ایها الذین آمنو، مؤمن قبول داشت. تو خدا رو قبول داری؟ پس مؤمنی. تو قیامت قبول داری؟ مؤمنی. پیغمبر و امام قبول داری؟ مؤمنی. داری صدقه میدی؟ پس عاملی. اما اخلاق نداری و لذا باطله. اون نتیجه‌ای که باید این صدقه برات داشته باشه نداره. اما دومی، پناه بر خدا دقت کنید، کلذی ینفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالش رو انفاق میکنه برای ریا. پس اینجا دیگه این فرد و مؤمن ندونسته، یعنی کسی که انفاق میکند برای ریا مؤمن نیست. نتیجه چی میشه؟ ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. ممکنه مدعی باشه مؤمنه، ولی قرآن میگه مؤمن نیست، قیامت هم قبول نداره. اه چی شد؟ حالا دقت کنید، این ریزکاری هایی که اخلاق عقیده رو هم خراب میکنه، اخلاق عمل رو هم خراب میکنه. عرض کردم اون دوتای قبلی رو ممکنه خراب کنه، خیلی مهمه. حالا چرا؟ ما یه شرک عملی داریم، یه شرک اعتقادی. کدوم خطرناک تره؟ شرک اعتقادی. در ریا اعتقاد دچار شرک میشه. چرا؟ خوب دقت کنید، من وقتی دارم انفاق میکنم، اگر برای خدا باشه میگم که خب یک، میشه من انفاق کنم خدا نبینه؟ این که معنا نداره. دو، میشه مزد انفاق منو کسی بهتر از خدا بده؟ بله، اگر اعتقادم درست باشه. کی هستی بهتر از خدا میتونه مزد انفاق منو بده؟ چه کسی بهتر از خدا در مقابل عبودیت و بندگی و اطاعت من پاداش اخروی و حتی دنیوی رو معین میکنه؟ هیچ که. خب ریا میکنم یعنی چی؟ یعنی خدا را کافی نمیدونم، شما بفهمین من دارم این کارو میکنم، شما رو شریک خدا کردم. این میشه شرک اعتقادی. پس ایمان از بین میبره. شرک میگه با وقت شرک بیاد عمل چی میشه؟ حبط میشه. تو بحث حبط عمل در قیامت یادتونو گفتیم یکی از عواملی که عمل رو حبط میکنه شرک است. خب شرک بیاد عمل حبط میشه. لذا در بحث یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا فرمود مثل اونه. بله اینجا شرک نیست چون بد اخلاقه، اما نتیجهش همونه. اونجا شرک عمل باطل میشه و اصلا جزء مشرکین محشور میشه، اینجا جزء مشرکین محشور نمیشه ولی عمل به حساب نمیاد. یعنی چه نکته هایی رو قرآن داره؟ یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. بعد دوباره باز یه مسئله دیگه میزنه، و مثله کمثل صفوان علیه تراب. صفوان سنگهای خیلی صاف سفت، حتی بعضی سنگها دیدید مثلا تو این جاده چالوس میرین یه مثلا حفره‌های سوراخ‌های چیزایی دارن، یه کمی خاک میشینه، بارون میاد، میبینه یه بوته گیاه سبز شده. گاهی هم روی این سنگ میبینه درخت اومده بالا، چون منفذی که داره به اندازه همون منفذ خاک و ریشه میتونه نفوذ کنه. اما صفوان اون سنگ صافی رو میگن یه ذره خاک روش بند نمیشه. اگرم خاک یه کمی روش گرفت چجوری میشه؟ کمثل صفان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا، بارانی که بر این سنگ بریزد همه این خاک رو میبره، سلد زمین سفتی میگن که شما هر چی میخواید یه چیزی توش بکارید امکانش نیست. یعنی مثل سنگیست که هیچ بذری را برای شکوفا شدن قبول نمی کنه. لا یقدرون علا شیء مما کسبوا، هیچی شما اگر رو این سنگ دانه گذاشتید هیچی اکتساب نمی کنید، هیچی به دست نمیارید. کسی که انفاق ریا داره هیچی به دست نمیاره، کسی هم که مؤمنه میخواد صدقه بده ولی منت میگذاره اذیت میکنه، این فرد هیچ بهره ای نمیبرد. اون وقت اینجا چون مسئله ریاکار رو زده، فرموده لا یهدل قوم الکافرین، اینا رو کافر خونده، اولی رو مؤمن خونده، ولی مؤمنی که نتیجهش مثل کافره. عزیزان من، خدایا تو شاهدی، دیگه سن من، شرایط زندگی من شرایطی نیست بخوام هندونه زیر بغل کسی بگذارم، اوج خریته، باید فکر آخرت باشم، باید جز حق اون چه به ذهنم میرسه نگم، ولو عزیزان خوششون بیاد یا بدشون بیاد. آقا این آیه حالا تو سوره حجرات شاهدشو میارم، درست راجب صدقه میگه، اما یه کار خیر کردی منت میذاری بیچاره میشی، یه خدمت به کسی کردی، کسی خدومه که اصلا یادش نیاد، یادش بره آه خدمت کردم. خب این حد عمل خدمت رو نداری. ازا وقتی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، سؤالی پرسید، خدا را شکر که ذهنم افتاد اینو بگم، و اولین جلسه این سال به حضرت زهرا ختم بشه، به پال نیک میگیرم، امیدوارم مشمول عنایتش بشیم. اومد بیبی جان مسئله ای دارم، ادب یاد دادن رو ببینید. حضرت با کمال آرامش و خونسردی براش توضیح دادن، طرف نفهمید، فرمود بار دوم میگم. تو روایات داره، حالا بعضی جا داره 7 تا، بعضی داره 11 تا، چند مورد بوده، یکی بوده نمیدونم، من کمشو میگیرم 7 تا. 7 بار تکرار کردم. طرف مثل این که ظاهراً خوب متوجه نشده بود تا بارششون، عرض کرد بیبی جان خستتون کردم، اذیت کردم، اذیت نشید، من میرم دوبار. حضرت فرمودن من خسته نشدم، اگر شما خسته نشدی و حوصلت میگیره باش، من هنوز برات توضیح بدم. گفت نه، من ملاحظه شما رو کردم. حضرت بار آخر، حالا 7 بوده یا 11 بوده، توضیح فرمودن، طرف خود خدا رو شکر یاد گرفتم، رب تشکر کنه از حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت فرمودن تو لازم نیست تشکر کنی، من باید تشکر کنم، چون تو باعث شدی من حق بیاموزم، اجر کسی که حق میآموزد ببرم. اگه تو نبودی که این اجر برای من نبود. نگاه رو ببینید، خلقیات رو ببینید، وقت این خلق و این نگاه آداب رو به کجا میرسونه؟ اون وقت آیا سزاواره که سیلی به صورت این انسان‌ها بزنن؟ آیا سزاواره دستی که اینگونه دستگیر خلق خداست اونگونه مجروح بشه، سیاه بشه، ورم کرده بشه، تا جایی که اسماء بنت امیس نقل میکنه، امیرالمومنین علیه السلام نیمه های شب به من فرمود آب بیار، فز تو هم بچه ها رو کنترل کن، سلمان و ابوذر، تو هم حسنین رو کنترل کن، بچه ها آرام باشید، صدا تو گلوها نپیچه، نمیخوام متوجه بشن، وصیت زهرا رو بتونم عملی کنم، آرام و شبانه به خاک بسپرم که اینها متوجه نشن. اما یه وقت اسما میگه دیدم صدای ناله خود علی بلند شد، سر به دیوار نهاد و بلند بلند شروع کرد ناله زدن. دویدم جلو، آقا جون ما به زحمتی بچه ها رو آرام میکنیم، شما خودتون بیتابی میکنید. فرموده باشن دست از دلم بردارید، دستم به پهلوی شکسته زهرا خورد، دستم به بازوان ورم کرده زهرا خورد. فردا که معلوم شد دیشب نصف شب علی بدن زهرا رو دب کرده، یکی از همسایه ها که خب علل قاعده خونم یه کمی فاصله داشت، چون خانه علی که وصل به مسجد بود همسایه ها کمی دورتر بودن، گفت من دیشب نصف شب صدای ناله ای از علی شنیدم. حالا فهمیدم پس اون موقع کفن و دفن یا غسل زهرا بوده. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایت البتول یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا. یا وجیهت الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهت اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المستر المستغيثين ويا ذليل المتهيرين يا دائم الفضل على البرية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلنا في هذه الأشياء نجاة منك يا سيدي الكريم وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم همان يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء همان
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اجعلنا بينهما الظالمين غانمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدایا آنچه در ماه مبارک رمضان به بندگان خاصت عنایت کردی به جمع ما مرحمت بفرما توفیق تزکیه نفس و حسن خلق به همه ما مرحمت بفرما اموات و ذبیح حقوق من اموات این جمع بالاخص مرحوم حاجی آجیان و علی آقای آجیان و حاج خانم آجیان ببخش و بیامرز خدایا مریض های مورد نظر این جمع شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما خدایا امنیت این مملکت حفظ بفرما خطرات به خود دشمنان برگردان جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایت خودت محافظت بفرما ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب